مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت عفونت و بیماری های عفونی.
موضوع امروزمون در مورد عفونت و بیماری های عفونی هست. خب من اگه دقت بکنید میبینید که خیلی با تومنی دارم صحبت میکنم، منتظرم که دوستان اضافه بشن به لایف که اگر مایل بودن و مایل بودید سوالاتتون رو هم بپرسید. اما بگم که چه مباحثی سعی میکنم که گفته بشه. اولا میخوایم بگیم که عفونت چی هست، تفاوت عفونت با چرک چیه، این عفونت دلایل و درمانهاش به چه شکل خواهد بود، و بعد سعی میکنم اگر فرصت بشه در مورد عفونت‌های خاص‌تر مثل عفونت زنان، عفونت گوش، عفونت کلیه، عفونت مثانه، جایی که خیلی معمول‌تر و متداول‌تر، سینوزیت و غیره صحبت بکنم براتون انشاءالله. حالا اگر که سوالات شما در همین راستایی که عرض کردم میتونید نپرسید، ولی اگه سوال خاص‌تری دارید بپرسید، انشالله جواب خواهم داد. من چون اینقدر مطلب زیاده یه مقداری هم اینجا سعی کردم سرتیترها رو یادم بمونه بذارم براتون. اما اولا اینکه عفونت در اصل به معنای در طب روز تعریفش اینطوره که اگر بدن انسان میزبان میکروارگانیسم ها قرار بگیره، یعنی موجودات زنده‌ای بیان و بدن انسان رو میزبان قرار بدن و اونجا تکثیر بشن، تولید مثل بکنن، به اون میگن عفونت. حالا این عفونت میتونه در هر جایی از بدن رخ بده. خب این عفونت معمولا با التهاب توام هست، معمولا با تب یکی از نشونه هاشه، تپش قلب ممکنه پیدا بشه، اسهال و استفراغ ممکنه از علامت هاش باشه، تهوع، بیحالی، بیحسی، اینا میتونه از علامت های عفونت باشه. خب اینو تا اینجا نگه دارین. عفونت ها از میکروب ها و میکروارگانیسم ها تولید میشن، قارچ ها، کپک ها، باکتری ها، ویروس ها. خب اما یه سری از عفونت ها هستن که باید اینا رو جدا کنیم. در اصل خودمون در فارسی بهشون میگیم چرک. چرک کرده، یعنی یه جایی وقتی چرک میکنه الزاماً منشأ میکروبی میتونه نداشته باشه. مثلا اگر شما دچار فرض بکنید که ضربه ای میشین، یعنی یه صدمه ای میخوره بدن یا یه جایی میسوزه، خب در لحظه اول که اونجا خون ریزی میکنه، سیاه میشه و غیره، این چرکه. یعنی اونجا ما هنوز میکروارگانیسمی رو نداریم، هنوز میکروبی نیست، یعنی عاملش هم میکروبی نبوده، عاملش صدمه بوده. یا خیلی از یه معروفترینش حتی اینه که بهتون عرض میکنم، زمانی که ما سرما میخوریم متاسفانه خیلی وقتا نمیتونیم تفکیکش بکنیم که سرما خوردگی میکروبی پیدا کردیم مثل آنفولانزا و غیره، یعنی عامل میکروبی داره، و یا سرمازدگی پیدا کردیم که خودمون میگیم چایدن، یعنی کاملا مشخصه زمانی که لباسمون کم بوده، نمیدونم توی باد و بوران و سر خیس و باد خورده، نمیدونم سوار موتور دوچرخه، یخ کردیم به هر شکلی. این یخ کردن و سردی و چاییدن منجر به این میشه که بعضی از سلول ها بمیرن، از دست برن، تلف بشن و بعدش تب و لرز و این مسائل اتفاق میفته در بدن. چرا؟ برای اینکه سلول هایی مردن، از دست رفتن و اینها جزء یک سیستم بودن. حالا اون مرده ها باید جمع‌آوری بشن، بایستی توده‌ای بشن، خلط بشن، کپسوله بشن، جمع‌آوری بشن و بعد قابلیت دفع پیدا بکنن، همونطوری که خلط از گلو بیرون میاد، از چشم، از بینی، و ما کاملا اونها رو میبینیم. پس سرماخوردگی میکروبی با سرماخوردگی سرمازدگی با هم فرق میکنه، یکیش عاملش میکروبی، یکیش صدم است. اما اینجا رو خوب توجه بکنید، زمانی که ما دچار صدمات میشیم، در لحظه اول عامل صدمه است، عامل اون چرک کردنه صدمه است، ولی یادتون باشه که اون چرک عفونی میشه. یعنی چی؟ یعنی بعدن شروع میکنه میکروارگانیسم‌ها در اونجا تکثیر شدن و رشد کردن، حتی در داخل بدن. خیلی شاید عجیب به نظر بیاد که چطوری ممکنه یه صدمه در داخل بدن اتفاق افتاده ولی اونجا الان میکروبی میشه، در صورتی که تا قبل از اینکه صدمه ببینه حالا روی بدن یا داخل بدن میکروبی نبود، عفونی نمیشد. نکته خیلی خیلی مهم، خواهش میکنم خوب توجه بکنید، خیلی 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 خوب توجه بکنید به این مسئله، دقت داشته باشید. ببینید عزیزان، تا زمانی که یه بخشی از بدن زنده هست و داره کار خودش انجام میده، یعنی صاحب روح حیاتیه، یعنی اینکه دارای یک لایه محافظ هستش. اگه یادتون باشه ما قبلا تو مباحث قبلی بارها اینو تکرار کردیم که ما فقط جسم نیستیم، ما صاحب بدن انرژی هم هستیم. حاله بگیم، اسمشو اورا بگیم، اسمشو اتریک بادی بگیم، بدن انرژی بگیم، اتمسفر بدن بگیم، بارها مثال زدم مثل کره زمین که صاحب یک اتمسفر و خود اون اتمسفر لایه لایه هر کدومش یک کاری داره انجام میده، تشعشعات رو پیشگیری میکنه، اجازه نمیده دمای داخل کره زمین بیرون بره، زمین یخ بکنه یا زیاد گرم بشه، یه پوسته محافظ هستش از بیرون و از داخل و این حفظ حیات میکنه در کره زمین و این دقیقاً منحصر به فرد بودن کره زمین رو در کل میلیون ها و میلیارد ها سیاره و کهکشان شناخته شده متفاوت میکنه زمین رو، به خاطر وجود اون پوسته یا اون لایه اوزون و همون اتمسفر هست. حالا توجه داشته باشین، بدن تمام موجودات زنده برای خودش صاحب چنین پوسته و لایه و محافظی هست، از جمله انسان. به طور کلی فرا گرفته بدن انسان را و یادتون باشه به طور جزئی هم بافت بافت و سلول سلول بدن انسان رو داره مدیریت میکنه. خب اینو یادتون باشه. اگر این اسمشو بذاریم لایه محافظ یا روح حیاتی، روح زندگی که وجود داره، اگر خدشه‌دار بشه، اگر بیمار بشه، اگر پاره پاره بشه به اشکال مختلف، خب زمانی که شما یه بافتی سلولی کشته میشه میمیره در اثر سوختگی، در اثر چکش خورده رو انگشته، در اثر پارگی با چاقو، تصادفات، صدمات و هر چیز دیگه و حتی در اثر نفوذ بیش از حد میکروب ها، میکروارگانیسم ها که فرصت پیدا کردن که شروع کنن خوردن اون بافت، از بین بردن اون بافت، تغذیه کردن اون بافت و سلول و تکثیر شدنشون، صدمه ای رو ایجاد بکنن، این روح حیاتی کم میشه، این روح حیاتی نازک میشه، از بین میره. اینجا هستش که لحظه به لحظه عفونت تشدید میشه. خب حالا این امیدوارم تا حدودی متوجه شده باشید، اما میخوام اینجا باز دقت بکنید، میخوام یه رازی رو بهتون بگم. ما اینا رو در پزشکی روز نداریم، اینا رو به ما نمیگن، اینا رو بهش توجه نمیکنن متاسفانه، دقت داشته باشید. اگه یادتون باشه عزیزانی که عضو این سیستم تفکری که با هم دیگه هستیم از قدیم بودن، میدونن که ما داریم آموزش ها و مطالبی رو در مورد قوانین حاکم بر این هستی مدت هاست داریم میگیم. تمام این مطالبی هم که الان دارم عرض میکنم و گذشته این مطالب در تلگرام ما به صورت صوتی تمامش آرشیف شده، همش رو میتونید استفاده بکنید مطالب رو و انشالله ازش بهره ببرید. در اینستاگرام هم البته هست، یه مقدار ناقص‌تره، تصویریه و ولی تلگرام خیلی کامل هستش. همه اینا دقت داشته باشین، قبلا گفتیم که تمام این هستی بر اساس قاعده و قانون و نظم و نظاماتی داره کار میکنه، به هیچ وجه بی حساب کتاب و بی قانون و قاعده نیست. خب اما نکتهش اینجاست، چه ربطی به عفونت داره؟ دقت بکنیم، زمانی که یک موجود زنده ضعیف بشه، پیر میشه یا به هر دلیلی دچار اون نقصان و ضعف بشه، خب اون روح حیاتیش هم ضعیف میشه. روح حیاتی یا همون کاور و پوشش اگر ضعیف شد، در اصل داره به محیط اطراف اجازه نفوذ میده، اجازه دخالت میده، یعنی داره بهش پیام میده که تو میتونی دیگه بیای من رو مرده حساب بکنی. خب باکتری ها کارشون اینه که مرده ها رو بخورن و تجزیه بکنن. یه برگی که از درخت میفته پایین اول زرد میشه، اول پیر و فرتوت میشه، تغییر رنگ میده، یعنی از سبز خوش رنگی که کلروفیل داره و فتوسنتز رو داری میبینی درش، اون اول از دست میده، بعدشه که میفته و وقتی افتاد رو زمین در اصل داره اجازه میده به حیات محیطی که تو میتونی بیای من رو مصرف کنی، بخوری، تجزیه بشم و به خاک تبدیل بشم. این حق رو داری، طبیعت این حق رو به تو داده. تمام چیزایی که میمیرن همینطورن، برای همینه که کرم میاد، حشره میاد، باکتری میاد و اونو میگندونه، متلاشی میکنه و خاک تبدیل میکنه. در اصل اونا دارن کارشون رو کاملا درست بر اساس فطرت و قانون و قاعده هستی انجام میدن. حالا اینو دقت بکن، اگر ما در بدن خودمون همین حس رو ایجاد بکنیم، یعنی حس ضعف، پاییز بدن فرا برسه، حس مردگی یا اصلا مرده بشه، اصلا بمیره یه بافتی، یه بخشی، حالا در هر اثری، گفتم میتونه تصادف، سوختگی یا حتی سوانه و جراحات باشه، خب در اصل داریم به محیط حیاتی بیرون اجازه میدیم که شروع کنه در اونجا فعال بشه و کاری رو انجام بده، اونم تجزیه است. اینو تو پزشکی بهش میگن عفونت. پس خیلی ساده شد، همه چیز برمیگرده به من، من به خود من، به سیستم ایمنی من، به قدرت و توان جسمی و همچنین انرژی و جان من، که اگر این ضعیف شد اون باید قوی بشه. عفونت به معنای تجزیه کردن، به معنای مردخاری، باید شروع به فعالیت بکنه. حالا اینجاست که میتونین، اگه اینو متوجه شده باشین، الان اینجاست که متوجه میشید بیشتر چرا بعضیا دائم عفونت دارن. عفونت‌های داخلی، یعنی اصلا حتی صدمه هم این فرد ممکنه ندیده باشه، ولی دائما درگیر عفونته. چرا درمان نمیشه؟ دو تا اشکال وجود داره. یکی این که اصلا توجه نمیشه به علت عفونت، که این چرا دچار عفونت میشه، چون روح حیاتی در وجودش کمه. دومی مسئله این که حالا اگه کم شده، تو نمیتونی با چرک خشکن اینو درمان کنی. که نمیگم چرک خشکن حالا آنتیبیوتیک کلن مضر یا کلن بده، من نمیخوام اونا رو زیر سوال ببرم، من میخوام بگم اولین چیزی که باید بررسی بشه علته، و بعد درمان باید بر اساس مکانیزم علت باشه. یعنی شما مکانیزم علت و پدیدار شدن یک چیز رو وقتی دونستین، مکانیزم درمان رو بر همون اساس باید براش بذاری. مثلا فردی که غذای طبیعی با روح حیاتی زیاد مصرف نمی کنه، بیشتر دچار عفونت میشه. یعنی چی؟ اگر سبزیجات کمتر میخوره، میوه ها کمتر میخوره، خب، و سعی نمی کنه با طبیعت همسو باشه، مثلا دائما یه سری نوشیدنی هایی میخوره که شاید براش مضر باشه، ولی نمیاد گل و گیاه رو دم کنه بخوره، که دم کرده ها، به طور مثال عرض میکنم، دم کرده ها اون عطر و بوشون در اصل روح حیاتی رو دارن به ما القا میکنن، یعنی دارن بدن ما رو، اون حاله و اورا رو لحظه به لحظه قوی تر میکنن، و هر چقدر روح حیاتی در ما قوی تر باشه، ما سالم تریم. یه میوه وقتی شما یه سیب و گاز میزنی و میخوریش، اون پوسته قشنگ و خوشگل و با تراوتش، اون تردی اون سیب و وقتی داری لمس میکنی، داری احساسش میکنی، این داره روح زندگی به تو میده. این خیلی فرق میکنه. به خاطر همینم هم هستش که واقعا غذاهای تازه و فرش، اما از حالا حتی نه تنها فقط میوه ها و سبزی ها، بلکه حتی فراورده های حیوانی و گوشت ها هم بهتره تر و تازه باشن که بتونن روح حیاتی رو به انسان بدن. خب ممکنه اون رعایت نکردیم. نکته زیاد هست میگم، اما توجه داشته باشید فقط آسیب های فیزیکی نیستن یا میکروارگانیسم ها نیستن که باعث میشن که ما دچار عفونت بشیم و اینکه روح حیاتی از وجود ما ضعیفتر بشه و ما لحظه به لحظه سیستم ایمنیمون ضعیفتر و فرمان برای هستی بفرستیم بگیم آقا بفرمایید مهمون تشریف بیارید، من اینجا دیگه میزبانم، من بیاین بخورین تموم بشم برم. این پیام داده میشه و اونها دارن میشنون، یعنی کاملا هستی داره میشنوه و همه جا ویروس ها باکتری ها میکروب ها همیشه وجود دارن و داشتن و خواهند داشت. اونها آمادن که شما یه بفرما بزنی، اونها پر رو به خاطر اینکه طبیعتشون همینه، فطرتشون همینه، سری میان میشینن سر سفره. گوش کردین؟ فقط این نیست که غذات اینطور بوده غذات اونطور بوده، غذای جسمی خوب توجه بکنین، این هم یه نکته بسیار مهم. اگر ما از نظر روحی روانی ضعیف شده باشیم، یعنی اگر که احساسهای بد، یک و بدترینشون شاید بگم ترس و باز از اون حتی بدتر ناامیدی، چیزهای دیگه هم هستن مثل اضطراب، استرس، بلا تکلیفی، تنفر، کینه، ببینید تمام اینها و به خصوص یأس و ناامیدی، ترس و ناامیدی، ببینید اینا وحشتناکترین عوامل هستن برای اینکه متاسفانه اون اتریک بادی یا اون روح حیاتی ما رو ضعیف میکنن و اینجاست که ما شروع میکنیم مریض شدن، که حالا عفونت یه دونشه تا برسه به انواع و اقسام بیماری ها. برای همین هم هستش که در فایل های قبلی ازتون خواهش کردم، گفتم عزیزانم نکنه که به خاطر کرونا ناامید بشین، نکنه به خاطر اینکه دائما تو تلویزیون ها داره تبلیغ میشه و دائما توجه و تمرکز روی این بیماری و مرگ و مرگ و مرگ و مرگ و دائما فقط هیچ راه علاجی هم براش نذاشتن و اینکه فقط یه واکسن، خدا میدونه دوستان، توجه بکنید، بازم بهتون میگم سیستم دنیا بر اساس تجارت و پول داره میچرخه، اصلا این پنبه را تو گوشتون در بیارید که قراره یک سیستمی به نفع شما کاری رو انجام بده. ممکنه آدم های خوب وجود داشته باشن که دارن، آدم های دلسوز، پژوهشگران دلسوز، نمیدونم علمای دلسوز، کارمند دلسوز، نمیدونم، همه جا آدم خوب میتونه وجود داشته باشه، ولی سیستم دنیا که دست بشره، سیستم جهانی بر اساس تجارت و گردش مالی و منفعت و سود کار میکنه. فکر نکن کسی به درد من و شما میخوره، فکر نکن کسی برای من و شما کاری را داره انجام میده. سیاست حاکم بر این هستی اینه، بترسون مردم رو، سوار شو و بدوش و مصرفشون کن. الان این اتفاق داره میفته، مردم ناامید دارن میشن، آروم آروم دارن میترسن، که خیلی وقته آروم آروم این ترس شدتش اونقدر بالا میره به ناامیدی و این همون قانون تجارته، میگه به مرگ بگیر که به تب راضی بشن. وقتی بهشون نشون بدی که همه دارن میمیرن و همه باید بمیرن انگاری با کرونا، حالا راضی میشن با جون و دل بیان گرونترین پول داروها رو برای به عنوان واکسن، که خدا میدونه من مطلقا شخصا حاضر نیستم خودم و هر کسی که دوستش دارم اجازه بدم و توصیه بکنم که بره واکسن بزنه، به هیچ عنوان چنین کاری رو من نخواهم کرد، ولی دارن این کار رو میکنن با مردم که بشینن و دعا کنن که این واکسنه بیاد. میدونین چی میگم؟ سیستم این شکلیه. ولی یادتون نره عزیزان، اینا سیاست دنیا، باید بترسونه و تجارت خودش رو داشته باشه. نکنه بترسی، نکنه ناامید بشی. موضوع فقط و فقط همین سیستم ایمنی هست. سیستم ایمنی ما هم یه بخش جسمی داره، یه بخش روانی داره. بخش روانیش اینه که تو بترسی، نگران باشی، دلهوره داشته باشی، ناامید باشی، بلا تکلیف تو زندگیت باشی. ما حتی فایل آموزش رفع بلا تکلیفی و انتخاب‌ها رو با هم داشتیم که باید بریم دنبال هنری، کاری، هر کسی دنبال یه چیزی، از بلا تکلیفی خودمون رو خارج بکنیم. از نظر جسمی هم بارها و سالها ما گفتیم که آموزش، مطلب، کتاب، فیلم آموزشی، که چه کار بکنیم که بدنمون از نظر جسمی سالم باشه و سیستم ایمنی حرف اول آخر بزنه. دیگه به چه زبونی بگم، چطوری میشه گفت؟ چون خیلی از من میپرسن هنوز بعد از 7-8-10 ماه هنوز میگن آقای دکتر، آقای حالا هرچی، آقای معلم، آقای علیان، چی کار باید بکنیم؟ بلا تکلیفیم، بد جوری داریم میمیریم، بد جوری همه دارن میمیرن. آقا مگه حیوانات میمیرن با کرونا؟ حیواناتی که تحت تأثیر انسان نیستن در طبیعت مگه کرونا میگیرن؟ انسان ها دارن میگیرن و حیواناتی ممکنه بگیرن که انسان ها اونا رو صاحب اختیارن. پرورش ماهی، پرورش مرغ، پرورش گوسفند، پرورش گاو، پرورش فلان، هرچی که پرورش، یعنی انسان داره جیره غذاییشو و دارو و غیرش، سگ خونگی دارن، گربه خونه، اینا ممکنه بگیرن چون انسان داره دخالت در فطرت اینا میکنه، وگرنه بر اساس فطرتشون اونا سیستم ایمنیشون اجازه نمیده میکروبی بشن، بیمار بشن. این بندهای خدایی که زباله‌گرد هستن خیلی هم زیاد شدن، آروم آروم نصف مملکت فقط داره زباله‌گرد میشه. گرد جن روتو میکنیم، میبینیم مردم مجبورن تو آشغالا دنبال پلاستیک و کاغذ اینا بگردن. اینا جالبه که اینا خیلی 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 کم، اصلا من هنوز ندیدم، خیلی هاشون رو میشناسم، هنوز ندیدم یکیشون اینا مریض بشن. خیلی از این آدمای کرکسیف معتادای کارتون خواب همینطور، بچه‌ها که اصلا رعایت خیلی نمی‌کنن همینطور، حیواناتی که از رو زمین غذا می‌خورن، تو جوب آب می‌خورن، هر چی رو می‌رسن یک چیزی رو می‌شورن می‌خورن، اینو نمی‌گیرن. خب کی می‌خوایم متوجه بشیم که بابا سیستم ایمنی پس داره حرف اول و آخر رو می‌زنه؟ هی ماسک ماسک ماسک، هی دارو، هی فلانی، عفونه. خب چون بیماری عفونیه دارم در مورد عفونت صحبت میکنم، چون دغدغه امروزه دارم عرض میکنم عزیزان. میدونم خیلی ها ممکنه این فایل رو گوش بکنن یا اینکه تصویر رو ببینن، آقا این چی داره میگه، حیوان چه ربطی به انسان داره؟ چجور ربط نداره؟ چجور اون موقع که لازم میشه آنفولانزای خوکی و مرغی میگین که از حیوانات بود و انسان یعنی مشترک بود، حالا میخواین بگین که نه حیوان اگه نمیگیره چون حیوانه فرق میکنه؟ مگه تمام داروها قبل از این که بیاد روی انسان استفاده بشه، مگه یه پروژه کامل، یک پروسه کاملی رو نداره که بعد روی حیوانات اول آزمایش بشه؟ چرا میگین که حیوان با انسان فرق میکنه؟ من میخوام بگم اگه حیوانات نمیگیرن به این دلیل نیست که حیوانه، به این دلیله که با فطرتشون آن چیزی که الان داریم انجام میدیم ماها، یک ترس، دو ضد عفونی بی رویه. چه کاریه تمام زندگی و ضد عفونی؟ من خیلی از دوستانو میبینم راه که میرن یه دستشون موبایلشون، موبایل اسمش همراهه دیگه، دائما باید باشه، یه دستشون یه اسپریه، تکون میخورن همه چی اسپری میکنن. عزیزم اون لایه اوزونت رو، اون اتمسفرت رو، اون اتریک بادیت رو داری نابود میکنی. چرا در تمام مکاتب سلامتی الکل حرومه؟ برای چی فکر میکنین؟ یکی از دلایلش اینه که الکل پاره کننده اتریک بادیه، یعنی بدن انرژی رو تخریب میکنه، سوراخ میکنه، ضعیف میکنه. چرا مواد شیمیایی در تمام مکاتبی که سالم زیستی رو میگن، میگه تا میتونی از مواد شیمیایی دوری کن؟ حالا شما با مواد شیمیایی، نوع الکلیش یا هر چیزی، حالا الکل رو میذاریم جز مواد طبیعی، ضد عفونی و کشنده و کشنده و کشنده، میکروب و کش، میکروب ها، باکتری ها، اینا با ما زندگی میکنن، اونا هیچ کاری با ما ندارن، خدمت به ما میکنن. ما یه سری میکروارگانیسم های تخریبی داریم، یه سری میکروارگانیسم های سازنده داریم در طبیعت، یه سری هم بی اثرن. اونایی که تخریبیان هستن، وجود دارن، با ما زیست میکنن، کاری با ما ندارن. تا زمانی که ما بهشون اجازه ندیم، اونا مطلقاً از اذن الهی، از این قانون هستی، اسمشو هر چی میخوایی بذاریم، اجازه ندارن بخوان بیان ما رو مریض کنن، دخالت بکنن. زمانی که ما ضعیف شدیم با ترس، با دلهوره، با نگرانی، با الکل، با ماسکی که دائم در بینی و دهنه و بازدم، یعنی فاضلاب به تنفس رو دوباره برمیگردونیم تو ریه، با غذاهای بد، با اصلا آنتیبیوتیکی که من نمیدونم میگن بیماری ویروسیه، بعد خودشون میگن آنتیبیوتیک که مال باکتریه میدن و از این جور داستانا، یعنی تضعیف سیستم ایمنی، تیشه رو برداشتن به ریشه بشریت دارن میزنن، ایناست داره کارو خراب میکنه. خب چی بگه آدم واقعا؟ یاسی بین صحبت ها یادم اومد ما هفته پیش اصلا جلسه نذاشتیم ها، اینو گفتم چون بعضی گفته بودن آی چی شد چی نشد، دلیل این که جلسه نذاشتیم و احتمال خیلی زیاد از این به بعد به جای هر جمعه یه جمعه در میون میگذاریم، دلیلش اینه که محتوا و مطالبی که داریم هی آزاد میکنیم ارائه میکنیم زیاده و زیاد داره میشه و خیلی از عزیزان عقب موندن، یعنی مطالب رو از اصل و اساس و پایه و ریشه شروع نکردن، گوش نکردن، به ما میپیوندن، فرصت ندارن برن اون قبلی‌ها رو گوش بکنن. خب وقتی من یه مطلبی رو میگم که قبلن پایه ها و زیر ساختش رو گفتیم، خب الان متوجه نمیشن دوستان. به خاطر همین من از عزیزان خواهش کردم، اونایی که دسترسی داشتم، که لطفاً برید مطالب رو دوباره گوش بکنید. اگه گوش نکردین اصلا برید از اصلش گوش بکنید، نوت برداری کنین، یادداشت بکنین، چه اونایی که تو قوانین هستی گفتیم، چه اونایی که تو بحث حوزه سلامتی جسم و جان تو بالاخره چی درسته ها سوالاتتون رو جواب داده بودیم، اونا رو برید گوش بکنید. خب هیجانی میشم، ببخشید دیگه چی کار کنم، بعضی وقتا واقعا دلم میخواد که اون چیزی رو که من با تمام وجودم بعد از این همه سال کار توی حوزه سلامتی به دست آوردم و بهش ایمان اعتقاد دارم رو همه در اختیار داشته باشن، همه اون رو ازش بهره ببرن و واقعا سالم و تندرست باشن. اونجوری که من واقعا خدا رو شاکرم از سلامتیم، خدا رو شاکرم از اینکه چقدر نعمتاش زیاده و چقدر مدیریت شده از همه چیز، و ای کاش همه اینو بدونن، ای کاش اینقدر اذیت نباشن، اینقدر نرنجن. و چون فشارش رو منه ها، دوستان عزیزی که این فایل ها رو گوش میدن یا خب سال هاست با هم دوست هستیم، همکاری میکنیم، بنده رو به عنوان یه کوچیکتر در جامعه لایق میدونن که مشاوره بهشون بدم، یکی دوتا نیستن، یعنی اونقدر زیادن که واقعا من نمیدونم چه جواب به مردم بدم. دلم میسوزه، دلم میخواد همه بدونن چقدر سلامتی آسونه، حفظ سلامتی یا اگر بیمار شدیم دوباره برگشت سلامتی از بیماری به خدا آسونه، واقعا آسونه، خیلی الفباییه. نذارید که براتون پیچیده بشه یا براتون بپیچوننش، چون اگه پیچوندنتون اون وقت همونی میشه که مورد سوء استفاده قرار میگیره. من قبل از اینکه وارد یه سری مطالب دیگه هم بشم، بذار ببینم سوالاتی که دوستان پرسیدن در مورد هلیکوباکتر، هلیکوباکتر پیلوری یا همون هلیکوباکتر پایلوری. این چشم میگم الان، و در مورد درمان بیماری های استاد پیشنهاد میکنه در مورد مهار کردن بیماری بهجت هم راه کارید. ببینید اون چیزایی که در مورد با بیماری های عفونی باشه به طور کلی میگم عزیزان، میشه بگید هر کسی مبتلا شد تا چند روز دیگه میتونه راحت جایی بره تا ناقل نباشه، در مورد کرونا پرسیدن. خب من سعی میکنم حالا هر چی سوال دارید بیارید، من اینا رو انشالله امیدوارم که فرصت مثل برق میگذره تو حرفایی که دارم میزنم کلی جواباتون رو بهتون بدم. این زیر ساخت حرفام بود، از اینجا به بعد تون 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 نکته ها رو تیک بزنیم بریم جلو، جواب همه عزیزان هم تو اونجا باشه. یک، بهترین و مؤثرترین راه برای پیشگیری و درمان عفونت ها در بخش جسمی رو عرض میکنم، تغذیه خوب و مناسبه، تغذیه خوب و مناسب. دقت داشته باشین، اگر میخواهید که سالم باشین، یک تغذیه، دو دستگاه گوارش رو خیلی بهش توجه بکنید. همونطور که قبلا هم گفتم غذاها رو قبلا صحبت کردیم، چند تا نمونه خوبش رو دوباره میگم. دستگاه گوارش منظور ما هضم بهتر، جذب بهتر، جذب بهتر و دفع. اگه دفع خوب نباشه یا بوست باشه یا غیره این مشکل است. یادمونم باشه وقتی گفتیم هضم از دهان و جویدن شروع میشه، اینا رو قبلا بارها گفتیم. اگر گوش نکردین عزیزان وقت نیست تکرار کنیم، تو مبحث گوارش گفته بودیم یا خیلی جای دیگه. حالا وقتی میگیم تغذیه مناسب، هرچی که طبیعیه به فصلش یعنی خوبه. الان انار هست، بزن به رگ، بزن به تنت، بزن به تنت انارو. اگه طبیعتت سرده انار شیرین استفاده کن، اگه طبیعتت میبینی گرمیش زیاده میخوش ترش و شیرینش استفاده کن. گوش کردین، اگه انار زیادی ترشه یه ذره عسل قاطیش کن، یه کاری بکن بر انار رو از دست نده، لیمو شیرین رو الان از دست ندین، آب پرتقال از دست ندین. پرتقال آها تا یادم نرفته یه سوالی بود قبلا دوستان پرسیده بودن، من گفتم در مورد مثلا لیمو و یا پرتقال. عزیزان آب پرتقال و آب لیمو رو وقتی میخوریم فقط 5% تقریبا فقط 5% ویتامین C بهتون میده. بهترین حالتش اینو یاد بگیرین، قبلا هم گفته بودیم یه بار دیگه اینجا بهتون میگم، پرتقال میخواین مصرف بکنین به طور مثال، یا نارنگی یا مرکبات به طور کلی، بهترین حالتش اینه بشورین تمیز، با هسته و پوست اونو خورد خورد بکنین، چند تا تیکه بکنین، بریزی تو مخلوط کن، آب بهش اضافه کنید و عسل. چقدر آب؟ سلیقه‌ایه. چقدر عسل؟ سلیقه‌ایه. پس آب و عسل، چون بستگی داره شما چند نفرین، یه نفر یه پرتقال، یه لیوان آب، یه قاشق عسل، خب مثلا دو نفرین، خب بیشتر. گوش کنید، با هسته و پوسته یه کمی عسل و یه آب اینو میکس بکنید مثل شیرمز و اون رو کامل که متلاشی شد توی دستمال، توی توری، توی جوراب که نو از قبل گذاشتنش مخصوص صافی، خب بریزین قشنگ این تو و خوب فشار بدین، آبش رو بگیرین. نصفش میشه توفاله یا هر چیزی، نصفش میشه اون آب. آبش ترش هست، تلخ هست، شیرین هست، تند هست، همه چی هست، ولی معجزه میکنه. عفونت داری؟ همینو مصرف کن. سنگ صفرا داری؟ مصرف کن. رگای قلبت گرفته؟ مصرف کن. سنگ کلیه داری؟ ذوب میکنه میاد پایین؟ همینو مصرف کن. گوش کردی؟ میخوای تمام رگای کبد و قلب و عروق و مغز و فلان و سکته قبلی داشتی، میخوای الان سکته نکنی؟ این کارو انجام بدید. گوش کردین؟ به این شکل شما میتونید که اینها رو مثلا مرکبات رو به خصوص استفاده بکنید. تو فصلشه خوب این چیزا رو مصرف کن. یکی از بهترین هایی که قبلا هم گفته بودیم مصرف آب و عسل و لیمو ترش بود، گفتیم شربت بکنید، یه حبه سیر خامم زمانی که عفونت دارین میتونین کارو انجام بدید. آب، عسل، لیمو ترش، یه حبه سیر خام رو ریز ریز میکنین یا سوراخ سوراخش کنین. اگه میخواین درست قورت بدین مثل قرص، باید یه 20 تا سوراخ بهش بزنین با خلال دندون، با نوک چاقو قورت میدین، شربتت هم روش بخور. خب روزی یه بارم کافیه. حتی از اون بهتر میخوای باشه، سیب درختی با پوست رنده کنید. سیب درختی با پوست با عسل و لیمو ترش. گوش کردین؟ سیب درختی با پوست رنده میکنی، عسل لیمو ترش بهش اضافه میکنی، حالت فالوده. اینو مصرف کنید. حالا اگه میزان عفونت میدونی میکروبیه، خب یه حبه سیرم همونجوری که گفتم قبلش قورت بدین، حالا این فالوده روش بخورید. روزی یه بار، اگه خیلی سخت مشکلاتتون زیاده، عفونت زیاده، روزی دو بار انجامش بدین. میخوام بگم تغذیه خوب خیلی موثره. اگر میدونین دچار عفونت هستید، هر نوع بیماری عفونتی میکروبی دارین، بهتره چند روز فراورده حیوانی رو کلن قطع بکنین. یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، کل لبنیات، کل گوشت ها، فرق نمی کنه، مرغ و تخم مرغ و ماهی، یه چند روزی حذف بکنید و به خصوص آنچه که شکر توش داره و مشتقات شکر، لطفاً اون رو حذف بکنید از برنامه غذاییتون. این کار باعث میشه که میکروب ها و میکروارگانیسم ها ضعیف بشن، به جایش سیستم ایمنی قوی تر باشه. منظور من این نیست که فراورده حیوانی بدن، اتفاقاً به خاطر اینکه بسیار مقوین الان موقعش نیست. یادتونه قبلا گفتم زمانی که یه حیوان مریض میشه، عفونی میشه، میکروبی میشه، اصلا غذا نمیخوره. وقتی که میگیره، میخوابه و تحرک نداره، دوتا فایده داره براش. دوتا فایده داره. گوش بدی. یکی این که انرژی صرف هضم نمیخواد بکنه. دوم این که این چرک عفونت رو پخش نمیکنه تو بدن. توجه داشته باشین، زمانی که بیماری عفونی ما پیدا میکنیم، بهتر تحرکاتمون کم بشه. برای همینه که کرخ میشیم، بیحال میشیم. این روند طبیعیه. تب میکنی، لرز میکنی، نباید جلوی تب و لرزتو بگیری. عزیزم، برادر عزیز تحصیل کرده پزشکی یا پرستاری یا غیره، خواهش میکنم یه مقدار به این مسئله فکر بکنید. اگه من اشتباه گفتم قبول، شما کار دیگه ای بکنید. بدن انسان بر اساس فطرتش و پزشک درونیش بازخورد میده، یعنی بازتاب میده، عمل رو انجام میده. زمانی که عفونت داره تب میکنه، هر چقدر میزان دمای بدن بالا میره سیستم ایمنی بهتر عمل میکنه، میکروب ها رو ضعیفتر میکنه. وقتی لرز میکنه میریزه بیرون، عرق میکنی، خود تعرق کردن در موقع عفونت باعث از بیرون ریزی و دفع اینا میشه. چرا جلو عرق کردن رو میگیریم؟ چرا جلو اسهال که دفع میگیریم، جلو استفراغ که دفع میگیریم، جلو تب رو میگیریم؟ بلا فاصله هم آقا نه تب فلان میکنه و تشنج میکنه. نگران نباشین، تشنج نمیکنه. برای چی میگن کسی که بیمار بهتر غذا اصلا نخوره، یا اگه میخوره غذاهای گیاهی مصرف بکنه؟ تو بیمارستان چلو مرغ چلو کباب با یک ظرف ماست کنارش میزن به تو بیمارستان به مریض عفونی. نکنین این کارو، این باعث اون تشنجه میشه. اگر نه دمای بدن از یه حدی بالاتر نمیره اصلا، زمانی که غذا نخورده باشه، زمانی که فقط مثلا آب سیب و آب پرتقال با عسل میکس کردین بهش دادین، فالوده سیب و عسل لیمو ترش فقط بهش دادین، تبش بالا نمیره، بیشتر از یه حدی بالا نمیره ولی بالاست. اوکی، باید باشه. متوجه عرضم شدین؟ چرا جلوی آبریزش رو میگیری موقع عفونه؟ این باید بیاد بیرون. چرا ضد عدسه، ضد سرفه، ضد آبریزش؟ برای که دارو فروخته بشه. تو رو خدا، برادر من، خواهر من، کسی که دلسوز مردم خودت و خانوادت هستی، ابزار فروش دارو در اون سیستم تجارت جهانی نشو. خب مردم به شما اعتماد میکنن، شما دکتری، شما داروسازی، شما پرستاری، شما نسخه پیچی، به شما اعتماد میکنن. حالا اگه شمایی که بهت اعتماد میکنه شما تفکر نکرده باشی و بیمهابا اینا رو داری میدین، و بعد فردا میشنوی که علیان نامی گفته که سیب عسل لیمو ترش بخورین برای عفونت خوبه، نیست بخند. باید چرک خوش کن با دوز بالا آنتی بیوتیک، چون قانونشه. مگه هرچی قانونه درسته؟ قانون بشری مگه درسته؟ مگه قدیما پدران و مادران ما یه بخور نمیدادن به بیماراشون؟ میگفتن سر کلت باید باز بشه و تخلیه بشه. شوربا میدادن داغ، گرم، تند، سر و کله طرف تو سر سفره باز میشد میچکید، این نشونه خوب شدنش میبود. تا زمانی که کسی عفونیه، به هیچ عنوان قدیمیان نمیذاشتن چیزی سرخ کرده بخوره، ممنوع، سرخ کرده ممنوع، لبنیات ممنوع، ماست و دوغ ممنوع بود، ترشیجات ممنوع بود، چیزای پر زهر و مثل زعفران و دارچین بسیار خوبن ولی این موقع ممنوع بود. چرا؟ پر زهر یعنی اکتیو بالا، یعنی چی بهتون بگم، خیلی فعال کننده. دلیلش اینه اونا میدونستن زمانی که عفونت تو بدنه، عفونت باید جمع بشه، کپسوله بشه، خلط بشه، بیاد بیرون. اگر شما چیزایی بخورید مثل سرخ کرده ها، برشته شده ها، بوداده ها، زعفران، دارچین، زنجبیل، تون، اون بودارها، ادویه های بودار و خیلی حرارتی، اتفاقی که میفته، و به خصوص کرفس، تخم کرفس، خود کرفس، خیلی توجه بکنین در زمان عفونت نباید اینو مصرف بکنین، به خاطر اینکه پخش میکنه تو بدن عفونت رو، داره سیستم ایمنی، گلوبول های سفید، سیستم لنف، تمام زورشو داره میزنه اینا رو خلط بکنه بده بیرون. با کرفس، با زعفران، با سرخ کرده ها، با بعضی از این داروها پخشش میکنن دوباره تو بدن. نباید این اتفاق بیفته، خطرناکه. موقع گزیدگی هم یادتون باشه همینطور، اگه کسی دچار مثلا گزیدگی مثل مار گزیدگی بشه، نباید این چیزا رو بخوره ها، میکشتش. یعنی زعفران بخوره، نمیدونم کرفس بخوره، میکشه طرف، چون پخش میشه تو خون. باید جمع بشه، کپسوله بشه، محیط بسته، بعد اینا به صورت چرک، اون که گفتیم چرک فرق میکنه، چرک بشه بیاد بیرون. خب اینا رو تو رو خدا توجه بکنین دیگه، کی پس اینا رو یاد بگیریم؟ عمرمون رفت نشستیم، کی برامون بگه دیگه؟ داریم میبینیم سیاست جهانی، ببین گیجه، گیجه. یکی یه چیزی یه جای میگه، دلار میره پایین میاد بالا، اقتصاد دنیا خابیده، تمام دنیا درگیر یه ویروس، میدونی میخوام بگم، چرا در خودتون شأنیت فهم و آگاهی ذاتی و فطری رو نمیبینی؟ چرا فکر میکنی هر چی که میگن درسته؟ چون یارو اونجا میگه درسته، چون تو تلویزیون میگه درسته، چون سمت داره درسته. تو هر بعد حرف و کلامو دارم میگم، فقط پزشکی هم نی، تو هر چیزی، تو مسائل اقتصادی، سیاسی، مذهبی، هر چی فکرشو، چرا فکر میکنی خودت نمیتونی بفهمی؟ و دیگران فقط میفهمن و چون همه میگن پس همه درستن. اگه اینطوری بود که خداوند داستان ابراهیم برای چی آورد؟ میگه همه گفتن بت، ابراهیم گفت نه این بت کار نمیکنه. آقا هر چی فکر میکنم بت نمیتونه کار بکنه. الان هممون اینجوری شدیم، هممون اینطوری شدیم، چون همه میگن فلان همه پس همه درست میگن. نه اینطوری نیست، لااقل برای من یکی اینطوری نیست. خب خیلی وقتم کمه، تو رو خدا ببخشید من کلی حرف دارم اینجا براتون بزنم. آها اینو بذار تون تون بگم چون جواب کل ایناست تو سوالا نریم. خب این شد بحث تغذیه. هر چقدر غذاتون ساده تر سبک تر، آقا اصلا نخور چیزی، یه مقدار آب میوه با عسل. بهترین عسل چیه؟ اینو خوب گوش کن، نکته کلیدی. از اینجا به بعد تون تون کلید بهتون میدم. بعدها هم اگر خواستین دوباره تکرار فایل رو گوش کنید یا ببینید نوت برداری کنید. بهترین عسل برای عفونت ها، یا بگیم اگر نگیم بهترین، لااقل جز دوتای اول، عسل گونه. و جالبه که به فراواری در کشور ما وجود داره، عسل گون. خب به الان خیلی بحث کرونا هم خیلی زیاد هستش، چه چیزایی براش خوبه؟ همین چیزی که الان گفتم، تغذیه مناسب، تغذیه که فارغ از فرآورد حیوانی باشه. اون سیب عسلی مون ترشه خوبه، نمیدونم توی دم کرده ها که روح حیاتی داشته باشه، در ضمن ریه رو زود پاکسازی بکنه. قدیم میگفتن چهار گل، یادتونه چیا بود؟ یا هشت گل میگفتن، شش گل میگفتن، چیزهایی توش بود مثل گل ختمی، گل برگش، فقط اون چوب و تخم و ایناشو باید بریزی بره، فقط گل برگ لطیف گل ختمی. گل پنیرک، عناب، عنابو بشکونیم که قابلیت دم کرده داشته باشه. ناخنک تمیز شده نیم کوک کنیم توش باشه. چیا مثلا؟ یادتونه تو فایل کبد براتون توضیح دادم، گفتم که عناب با پرهولو، پرهولو یا برگ هلو، منظورم برگ درخت نیستا، خود هلوی خشک، هلوی خشک کردم، میتونید با عناب نیم کوک شده بیان دم کنیم به جای چای بخوری. اینجا هم میتونید پرهولو خیلی برای اینکه نرم کنه سینه رو و خلط اینا دفع بشه خیلی خوبه. خب اینا، این همیشه یه چای خوب، یه مثال ساده براتون گفتم. یکی از چیزایی که معجزه میکنه دوستان برای ناراحتی و تنفسی و ریه و عفونتایی که الان مردم درگیرشن، یه بخور ساده است. کاهجو همیشه خوب بوده، برای اکثر چیزا هم خوبه. کاهجو یعنی کاهی که توی زمینی که جو کاشته بودن، اون کاهش رو زمین مونده، اصلا پولی هم نیست، تقریبا اگر کسی آشنا شده باشه یه گونی بهت میده رایگان. سال یه بار برید یه مقدار پیدا کنید بذارید تو خونتون. برای پوست عالی، مو عالی، سینوزیت عالی. حالا سینوزیت چند تا نکته دیگه هم بهتون میگم. برای ریه فوق العاده. کاه جلو بخور کنید، یعنی آب جوش بریزین و بذارین، یه چیز بندازین رو سرتون، بخارش بذارین برسه به تنفستون، صورتتون، به دهانتون، هی نفس بکشید. اگر کمی گل بابونه به این اضافه کنین کمی بهتر میشه. بابونه شیرازی بهتر از همه هم هست. اگر باز آویشن شیرازی دارید پیدا میکنید، یه مقدار آویشن شیرازی هم توش باشه، خب اینم بهتر میشه الان. خوبه. اگر روغن زیتون، روغن زیتونی که خالص طبیعیه، بکره، فرا بکره، سبز رنگ، تیره تره، تلخ تره، تند تره، از این روغن زیتونه ارزونی که اسمش اسپانیایی فلانه، اینا خیلی هاش روغن زیتون نیستن، چون کار من ساخته داروه بهتون میگم. اگر روغن زیتون طبیعی رو یه بار استفاده بکنین، تازه میفهمین که اونایی که به شما میگفتن روغن زیتون طبیعی چی بوده. به هر حال یکم کوچیک، یه شیشه کوچیک روغن زیتون پیدا بکنین که نوشته تصفیه نشده، یه قاشق مرباخوری هم روغن زیتون بچکونید تو اون ظرف بخورتون، اون همون که داره بخور میدید، خیلی هم ساده، دستگاهی نام نمیخواد. یه ظرف داشته باشین، ترجیحاً یه ظرف مسی هم باشه که بهتره، شیشه‌ای پرکس باشه خوبه، استیل باشه خوبه، ترجیحاً ظرفتون آلومینیوم نباشه. همین آب جوشو می‌ریزین روشو، یه چادری با چی پتوی می‌ندازین میرین اون زیر، حسابی می‌ذارین سرکلتون بخور بگیره. خب این مال این. حالا اگر واقعاً کسی کرونا داشته، قبلا کرونا گرفته، الان می‌خواد زودتر سر حال بشه، همین بخوره کمکش می‌کنه. همون دم کرده، همین غذایی که گفتیم، هم ماساژ به بدنش و سینه و پشتش بدین و پشتش رو تاپ 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 مثل لالایی ولی با قدرت بیشتر ضربه بزنین تا خیلی زودتر این خلطا کنده بشن بیان بیرون. در رابطه با این، اگر می‌خواید ضد عفونی هم بکنین، همون کاری که قدیم می‌کردن، اسفند با کندر وقتی که دود میشه تو فضا کل فضا رو میگیره، خیلی خوب میتونه میکروارگانیسم های مضر رو کم کنه، بکشه، از بین ببره. حتی قدیم یکی از کاری که میکردن که خیلی مؤثره، پیاز رو رنده کنید، سبزی گشنیز تازه رو هم خورد کنین، اینا رو تو هم قاطی کنین، با آب بذارین سر گاز روشن کنین، بذارین کل فضای خونه بخاری رو که از پیاز و گشنیز بلند میشه فرا بگیره. برای عفونت‌های تنفسی و سینوسی فوق‌العاده عالیه. اینا رو بعد برین گوش کنین، یادداشت بردارین که چی گفتم در موردش. یکی از چیزهایی که خیلی عالیه همون عنبرنصارا یا پشکل ماچولاق یا همون سرگین الاغ ماده هستش. دود بکنید، استفاده بکنید، ضرر نداره، ضد التهاب، ضد عفونی کننده هست. برای سینوزیت میشه، برای گوش میشه، برای گلو میشه، برای عفونت های زنان میشه، میتونه استفاده بکنید، تو فضا میتونه پخش بشه. اما یه نکته هم بهتون بگم، به خصوص تو عفونت های زنان، خیلی وقتا آدمو فکر میکنن ترشح یعنی عفونت. نه، الزاماً هر ترشحی عفونت نیست، یعنی عامل میکروبی نداره. ممکنه یه نفر سطح رطوبت و بلغم بدنش از حد معمول بالاتر رفته باشه، سرریز میشه، همونطور که میخوابه از دهنش ممکنه آب بیاد. ممکنم هست در خیلی ها به خصوص در خانوم ها ترشحات رو ببینن. اولین کاری که باید بکنن رطوبت رو کم کنن، یعنی لبنیات کمتر بخورن. بی خود و بی جهت شیر نخور، بی خود و بی جهت ماست و دوغ نخور. کشک با گردو خرما میتونید مصرف بکنین، پنیر با گردو خرما میتونید مصرف کنین، ولی اون کشک به صورت کله جوش و اینا مناسب تر هست. این سردی و این رطوبت بالا در کودکان هم به شکل شب ادراری، در بزرگسالان آقایون به صورت زود انزالی و غیره، یا محتلم شدن بیش از حد در خواب ممکنه شاهدش باشی. پس الزاماً هر عفونتی و هر ترشح یکی نیست، میتونه ترشح باشه ولی عفونت نباشه. و اینکه یادتونم باشه عزیزان، تو بخش روحی روانی توجه داشته باشید. تا زمانی که میترسین، دلهوره دارین، استراب دارین، استرس دارین، محکوم به عفونتی. و یا خیلی هستن خود بدبینن، یعنی احساس میکنن من که آدمی به درد بخوری نیستم، ما که دستمون به جایی بند نیست، من کیم، من چیم، همه میگن تو که قیافه نداری، خانواده هم میگن بدبخت، تو که پول نداری حرف نزن، مردای مردم کلی پول دارن، نمیدونم به خانمه گفتن که تو که خوشگل نیستی، برو ببین چه مانکنایی توی خیابون هستن و توی اینستاگرام و کجا، تو که قیافه نداری، هیکل نداری. میدونی؟ جالب بدونین که به خصوص در خانوم ها که خیلی گوشیان، زودتر دچار عفونت میشن. خانوم هایی که احساس بکنن به حد کافی خوشگل و خوش قیافه نیستن، متاسفانه بیشتر دچار عفونت های زنان میشن. اینو توجه داشته باشین. این توی مغزتون، تو نوع نگاهتون، تو تفکرتون تغییر رویه بدید. همینی که الان چند دقیقه پیش گفتم، فکر نکن تو نمیدونی بقیه میدونن. شما به اندازه کل هستی خودت میدونی، تو خودت خدا رو زمینی به تنهایی. هیچ وقت احساس بدبختی نکن، هیچ وقت احساس نادونی نکن. نهایتش میخوان بهت بگن تو خودخواهی. سالهاست از بچگی به من همینو گفتن، به خدا قسم به من گفتن آدم خودخواهی هستی که مثلا پیرو به دیگران نیستی، خیلی تو خودخواهی، نمیدونم سر خود معطلی. خب حرف اونه، باشه، من این صابون رو به تنم مالیدم، آقا باشه، شما بگو مغرورم، بگو نمیدونم پر روه، نمیدونم بگو خود بزرگ بینه، اسمش هر چی میخوای بذاری، ولی من خودم میدونم هیچ کدوم اینا نیستم. من فقط قدر خودم رو میدونم، من شکرگزار خداوندی هستم که منو خلق کرده. چرا بزرگی و عظمتی که خداوند به من هدیه کرده خاک کنم، چال کنم، ندید بگیرم، به بدبختی و به بیچارگی آگاهی و فهم برسم؟ نیستم، نمیکنم اون کارو. دیگران اگر مثل من نیستن، خوششون نمیاد، مشکل اوناست، نه مشکل من و امثال من. پس مراقب باش دچار حقارت نشی تو نوع نگاهت و تفکر و زندگیت. یه چیز اینجا نوشته بودم جالبه، روح حیاتی روح حیاتی. راستی هفته قبل که ما لایو داشتیم یه چیزی یادم اومد، بیش از یک ساعت به ما اینستاگرام فرصت داد. اگر امروز هم فرصت داد عزیزان، با کمال میل در خدمتتون هستم، چون این خیلی مطلب داریم. سعی میکنم چند دقیقه اضافه تر که بیشترم سوالات رو جواب بدم به امید خدا براتون. اما یه نکته اینجا یادداشت کرده بودم، روح حیاتی که در موردش صحبت کردم، که گفتم اون بوی زندگیه، بوی زندگیه. اصلا دیدین چقدر تو مکاتب الهی در مورد عطر و بو صحبت شده؟ میگن بزرگان یه سوم یه چهارم درآمدشون خرج عطر و عطرکلان میکردن، رایه‌های خوب، همیشه حمام میرفتن. چقدر توصیه داریم که آقا موزدایی کنید بدنتون رو، تمیز باشین، پاکیزه باشین، خوشبو باشین، معطر باشین، مسواک بزنین. دین اسلام هر کی که مخالفشه، خب من نه موافقم نه مخالفم، من فقط فکر میکنم ببینم حق کجاست. هر جا حقی باشه همونجا زانو میزنم، همونجا زانو میزنم و تعظیم میکنم. من وقتی شما در مورد دین اسلام میری صحبت میکنی و میبینی، نگاه میکنی 1400 سال پیش عربی که ملخ میخورد، عربی که همدیگر میکشتن، بچه های خودشون رو نابود میکردن، حتی دینی اومد و کسی اومده بود میگفت آقا مسواک بزنید، وضو بگیرید روزی چند بار، طهارت بکنید روزی چند بار. اصلا باور کردنیه مگه این حرفا؟ عطر بزنید، لباس سفید بپوشین، کفش زرد بپوشین، چشم‌ها رو سرمه بکشین، اگر ریش میزنید ریشاتون رو رنگ کنین، موهای سرتون رو رنگ کنین، خضاب کنین، تنها کنین. اصلا آدم مبهوت میمونه. بعد از رابطه جنسی غسل بر شما واجب میشه، به غسل بکنی. الان با این همه بهداشت خارجی اینه نمیدونن، رعایت نمیکنن. ببین چقدر عالیه، ببین این حرفا الهیه. من چی کار دارم که عربستان کجاست، ایران کجاست؟ مگه من میخوام بحث ماده و مواد و منیت و پدرم و مادرم و بیان فراتر از، بیان حق و حقیقت رو در دنیا ببینیم، طرفدار حق باشیم، نه طرفدار اسم ها و ملیت ها و زبان ها و هزار جور مسئله دی. 1400 سال پیش به این قشنگی توضیح داده اینا رو. در مورد بو و رایحه اینو بهتون میگم، این بو، بوی حیات. هر چقدر شما تمیزتر، مرتبتر، خوشبکتر، مؤدبتر باشین، سالمتر میمونی و عفونت توی شما کمتره. به خدا یه شاکلیت الان گفتم بهتون، دیگه از این قشنگتر نمیشه. اگر دائما درگیر عفونت هستی، بدون که اینا رو رعایت نمی کنی یا نکردی و حتی تو ذهنت احساس زشتی و خود بدبینی و نوعی تنفر از خود ممکنه داشته باشی، برو اونا رو اصلاح کن. یکی از موارد مهمش اکسیژنه. هر چقدر اکسیژن همون زندگیه، حیاته. هر چقدر بتونی بیشتر اکسیژن بگیری سالمتر میبونی. و اینجاست که بهتون میگم تو رو خدا حواستون به ماسک زدن باشه. وقتی ماسک میزنی بازدم خودت رو، فاضلاب خودت رو تنفس میکنی و همین ماسک بزنها هستن که کرونا میگیرن. برو ببین من دروغ میگم، اشتباه میگم؟ آیا کسی که هفته پیش کرونا گرفته و ماه پیش کرونا گرفته و ماه قبلترش یا امروز داره میگیره، توی این 10 ماه گذشته که گفتن کرونا، این آدم ماسک نزده بود؟ چرا من که نزدم نگرفتم؟ چرا که میزنن میگیرن؟ برای اینکه دست گذاشتن روی اون نکته حساس. هر چقدر اکسیژنت پایین بیاد تو بدتر میشی. ماسکو بردار، برو تو فضای طبیعت تنفس عمیق انجام بده. تو خونت اگه هوا تر تمیز و خوبه، تمرینات تنفس عمیق انجام بده، ریه‌تو پر از هوا کن، بیشتر اکسیژن بگیر. هر چقدر اکسیژن توی ریه‌ت بیاد، حرکت‌های دم و بازدم زیاد که بهش میگیم ورزش‌های هوازی رو انجام بدیم، به نفس نفس بیفتیم. ریه‌های ما حدود 10% هر بار هوا میگیره، اینقدر که کوچولو ما نفس میکشیم. تنفس عمیق یعنی دم، توقف، بازدم، 3 مرحله رو بیان انجام بدین. چند شماره هوا رو بگیرین بکشین توی ریه، بعد استاپ کنین، توقف، حبس، چند ثانیه نگهش دارین، حالا چند ثانیه خارجش بکنید با ملایمت. و هر وقتی که خارج میشه اصلا احساس بکن که تمام بدبختی ها، بیماری ها، فقر ها، ناراحتی ها، غصات داره میره بیرون. هم از نظر جسمی حال میای، هم از نظر روی روانی. خب اینا مهمن، اینا رو رعایت بکنید. دونه به دونه اینا دنیای حرفه. من متاسفانه یکی از چیزایی هم که هفته پیش گفتن، گفتن حرفاش شاید دیگه حرفی برای گفتن نداره، آیلیان دیگه حرفی نداره بزنه یا فلان. اونقدر حرف براتون دارم تا روزی که زندم، یعنی خیلی حرف دارم، خیلی حرف براتون دارم، حرفای خوب که به درد بخوره. موضوع این نیست که حرف نداریم، حرف زیاد داریم. موضوع اینه که یک گوش شنوا وجود داشته باشه و در ضمن فرصت داشته باشه اونا رو یادآوری کنیم، بازآموزی کنیم. اگر حرف زیاد، پس اینا توجه بکن. در مورد عفونت زنان خیلی خیلی نکته ها مهمه. اولا بهتون بگم که یکی از نشونه های عفونت زنان چیه. اگر حمام میرین، یا بعضی وقتا اصلا خود به خود سر پستان اگر حالت سوزش پیدا میکنه، به خصوص تو حمام بیشتر خودشو نشون میده موقع حمام کردن، بدونی که رحمتون عفونت داره. دوباره تکرار میکنم، اگر احساس میکنین سر پستان سوزش داره، عفونت رحمی دارین، به خصوص اگه تو حمام اتفاق بیفته. خب برای عفونت های رحمی، همون چیزایی که گفتم تو غذا رعایت کنین لطفاً بکنین، تفکرتون هم درست بکنین، میتونید از دود انبرنسارام استفاده بکنین. خب معمولا خانوم ها این مسئله براشون میدونی خوشایند نیست. مثلا میگه آقا من حال این دود و دمم را بندازم، میام یه ذره سالم بشم، تازه شوهرم میگه برو دنبال، اصلا نیا نزدیک من، تو بو میدی، تو بوی دود میدی. اولا بهش بگو هر چیزی دودیش گرونتره، الان تو بازارم شما برید دودی گرونتره. این یکی. دومی مسئله، برید حمام، خب دود و دم تو حمام دربسته انجام بده، بعد هواکش داره پنجره باز بذار باز کن. خب حسابی دود بدید سمت واژن و رحم، زیر شکم، به خصوص منطقه زیر شکم که تخمدان ها هستن، اینا دود میخواد. دود بدین قشنگ، اثرات مفیدش رو بگیرین. خب حالا که تموم شد، حمامتون رو اون موقع انجام بدید. پس دیگه شستشو هم میکنین میایین بیرون که دیگه بوی دودم ندی. این یه نکته، خواستم یک قلق باشه براتون، میتونی کار انجام بدی. این ماله حالا مسائل زنان. مجبورم فقط کلیدی تونتون برای عفونت دندان، اگر یه وقته عفونت دندان دارین و همچنین لثه، تو عفونت های لثه همین چیزایی که گفتم، سیب عسل لیمون ترش یه حب سیر، اینا خوبن، اوکی. خب اما عفونت لثه تو اگه میخوای چرکشو خالی بکنی زودتر، انار رو، اون گوشت انار رو با اون پره هاش تو دهنت بنداز، خیلی گسه ها، خیلی کار سختیه میخوام بهت بگم. باید بجوی حسابی، بجوی بعد تف کن بره. یکی این کاره سخته و تلخه، یکی کندوره. کندور وقتی میجوید، اون دوست عزیزی که فرموده بودن که دوچار اسهال میشیم، مثلا آب به آب میشیم اسهال میشیم فلان، ببینید یکی از بهترین کارا برای جلوگیری از این نوع اسهال ها که آب به آب میشیم، کندور جویدنه. کندور بجوید، یک دقیقه دو دقیقه بجوید، کندور رو بجوین، مواد تلخی آزاد میکنه. خب آبشو هی قورت بدین و دیگه اگه دین سختتونه بعد یه کلشو قورت بدید بره. خب ولی نجویده فایده نداره ها، باید بجوینش. اینا میتونن برای لثه و برای عفونت های دهان و دندان خیلی مؤثر باشن. نسخه های خیلی زیاد دارن ولی تخصصی هن، نمیتونم الان، وقت نیست بخوام الان در موردش صحبت بکنم. اگه عفونت گوش دارین، برای گوشم براتون چند تا نکته ساده براتون نوشتم. کسایی که عفونت گوش دارن و میبینن خوب نمیشه، کلن یه نکته یادتون باشه، چشم، گوش، بینی، سینوزیت، این عفونت ها اینجوری وقتی که دارین، قبلا گفتم یه خمیره، اینا راهکارهای خانگی رو بهتون یاد میدن، اینا رو بنویسید، اینا مثل از صندوق جواهرات ارزشمندترن ها. وقتی گیر افتادیم میفهمیم که نریم پول بدیم جونمونم بدیم. خب یه مقداری جو، آرد جو، گلبرگ های گل ختمی، گلبرگش فقط گل ختمی، و یه دونه هم مثلا پیاز. این پیاز بایستی کبابی شده باشه، توی فویل گذاشتی، توی فر گذاشتی، سیخ زدی، لای تور گذاشتی، هر جوری، ولی نباید که با آب پخته بشه، باید کبابی شده باشه. خب مغز پخت شده باشه. خب اینو قشن پوست روشو میکنی اگر سوختگی چیز داره، و بعد این پیاز رو با همون یکم آرد جو و یکم گلبرگ گل ختمی، اینو میکس میکنین، حالت خمیری درستش میکنین، مثلا توی مخلوط کن. این خمیر رو میذارین به سرتون، میذارین فرق سر قشنگ و میذارین قشنگ بشینه رو پوست سر و غیره، این حنا که میذارم سرشون، یه پلاستیک میکشی، یه دستمال میبندی، یک ساعت بمونه، هفته یک بار یا دو بار، یک ساعت میمونه و هفته یک بار یا دو بار این کار انجام میدین. هر کی هر نوع عفونتی داره، حتی توده های مغزی، میگن آقا لخته مغزی قبلا داشته، نمیدونم سینوزیت داره، مننجش یعنی مایع دور مغزی مشکل داره، MS اگر کسی رو میبینید داره، آلزایمر اگر داره، اگر دوچار سرع خفیف یا سرع گسترده میشه، اگر دوچار آب مروارید چشم یا مشکلات چشمی به هر شکلش، مشکلات گوش به هر شکلش، مشکلات بناگوش و تیروئید به هر شکلش، کمکاری تیروئید و غیره وجود داره، این کار رو هفته یک بار دو بار میتونید انجام بدید. اما برگردیم دوباره به گوش. حالا برای تخصصی برای گوش، هفته یک بار یک قطره عسل گوند داخل گوشاتون بچکونید، خیلی کار خوبیه. هفته یک بار یک قطره، هفته یک بارم آب پیاز بچکونید، مثلا سه شنبه ها آب پیاز بچکونید، جمعه ها مثلا عسل بچکونید. خب آب پیاز تو گوش بچکونید، تا پیاز آبش رو تازه بگیرین، دماش هم یخ نباشه، سرد نباشه، یه قطره دو تا قطره بچکونید توی گوش. وقتی خوب خود رفت، حالا بخوابین روی اون پهلو و اون یکی رو بچکونید. ظاهرا که وقت به ما داده اینستاگرام، بله وقت بیشتر از یک ساعت به ما داده. خب خدا رو شکر، امیدوارم حوصله‌تون سر نره، اگر دوست دارین وقت بذارین و گوش کنید اینا رو. خب در ضمن ماساژ دادن، کسایی که مشکل گوش دارن، عفونت گوش دارن، گردن، پشت گردن، این بناگوش، این منطقه رو، گردن و این منطقه رو و حتی صورت و سر رو با ملایمت ماساژ بدین. اگه سر و صورت و اینا رو ماساژ می‌خواید بدین، میتونین بدون روغن و همینجوری ماساژ بدین. اگه روغن مالی براتون ایرادی نداره، باز با روغن زیتون بهترین روغنه برای این کار. شروع کنین سر و گردن رو ماساژ بدین و این عروق باز بشن. مجاری، کلیه و اینجور چیزها، اینم در موردش براتون بگم. یه چیزای اینجا یادداشت گذاشتم یادم نره، این خیلی میتونه متداول باشه برای مشکلات کلیه و مثانه. خیلی نشونه، اگر دستشویی رفتید و احساس سوزش ابتدای ادرار کردنتون داشتین، اون ابتدا، خب این مشکل مال مثانه هستش، یعنی شما دچار عفونت مثانه اید. اگر انتهای ادرار کردن، اون آخر که داره تخلیه میشه، اون انتها احساس سوزش کردین، این عفونت کلی است. اما فرقی برای ما نمیکنه. زمانی که شما دچار عفونت هستین، خب همون نکات رو باید رعایت بکنید. یکی از کارهای ساده و که خیلی هم خوب جواب میده برای عفونت های کلیه و مجاری، دم کرده آویشن، آویشن شیرازی و پونه. بارها اینو قبلا گفتیم، بهتره دو برابر پونه، مثلا 200 گرم پونه با 100 گرم برگ آویشن آسیاب نشده رو، اینو با هم دیگه قاطی بکنین، یه پلاستیک میشه، یه ظرف میشه، اینو همیشه داشته باشین. نبات هم که دارین، مثل یه چایی دم کنید. برای عفونت ها خوبه، برای درد های قاعدگی خوبه، برای اسهال های عفونی خوبه، برای بیحالی و بیهسی خوبه. اصلا یکی از، عرض کردم، یکی از نشونه های عفونت بیهسی و بیحالیه، و به خصوص وقتی که کلیه ها دچار عفونت بشن، آدم احساس کرخی و لمسی و بیحالی میکنه، میتونه شما تراوت هم حتی بده. تو سوزش های توی مشکلات مثانه ممکنه ما تکرر ادرار هم یکی از علامتاش برام باشه، زود زود باید بریم دستشویی. یا شب ادراری ممکنه پیدا بشه، یا خارش ممکنه پیدا بشه، یا همونطور که گفتم سوزش توی مجرا احساس بکنیم، اینا میتونه مال عفونت های کلی و مثانه باشه. اما کسایی که مشکل کلیه پیدا میکنن، یادتون باشه و عفونت های کلیه مشخصه دیگه هم دارن، پلک پایینیشون ورم میکنه، پلک پایینی چشم ورم میکنه، ورمش محسوسه، مشخصه که یه مقدار این پلک ورم داره. این یادتون باشه نشونه عفونت کلیه است. بلافاصله همون کاری که گفتم، سیب عسل لیمو ترش و چی و نمیدونم اون دم کردهایی که گفتم، به خصوص آبیشم پونه با نبات رو، اینا رو تو برنامه هاتون بیارین. و نکته‌ای که هست، اگر میتونین و اون سری هم یادتونه بهتون گفتم آتیش درست بکنی. ببین حرارت آتش، حرارت چوب درمان کننده بسیاری از بیماری هاست، از جمله بیماری های کلیه و مجاری. وقتی که شما به شرط که خودتون رو نسوزونی، مثلا بذارین زغالش برشته شد، آماده تر شد، توی ظرفی که کنترل شده هست، شما میتونید آتیش رو، اگر مشکلات تیروئید و گوش دارین، حتی میتونید خیلی ملایم نزدیک بگیرین قبقبتون رو، تیروئیدتون رو، گلوتون رو، گوشتون، بناگوشتون رو، اینا رو یه حرارت ملایمی بدین چند دقیقه. برای زنان میتونن پایین واژینال حرارت بدن و به خصوص تخمدان‌ها رو، یعنی قسمت پایین شکم در دو طرف تو جای لگن قشنگ، جایی که کشاله های رون هستش، اینجاها رو حرارت بدیم. اگه یادتون باشه گفتم ترس و دلهوره دارین، دور نافتون رو میتونید حرارت بدین و این حرارت رو استفاده بکنید. پس حرارت چوب میتونه خیلی کمک کننده باشه. در رابطه با عفونت چشم خیلی جالب بهتون بگم که یه چیز ساده مثل همون عسل گون میتونه یکی از میسوزونه ها، وقتی تو چشم یه قطره عسل گون بچکونید سوزش داره خیلی، انگار خورده شیشه تو چشمتون ریختین. نگران نباشین، هیچ اتفاق بعدی نمیفته. یه قطره عسل گون بچکونین روی تخم چشمتون و اجازه بدین که پلک بزنین تا کاملا با مایع چشمتون، چون اشکتون در میاد، سریع یه محلول درست میکنه. تاق باز بخوابید تا تو خورد بره دور کره چشمتون. این کارو حتما انجام بدید. یکی اینه، یکی هم آب قوره تازه است، آب قوره خالص خالص. اگر قوره تازه زمانی هستش که قوره انگور هنوز تازه هستش، اونو بیارید و آبشو بچکونید داخل چشم. هفته یه بار حتی کافیه، یا دو بار، یک بار یا دو بار، هم قطره عسل و قطره آب قوره میتونید بچکونید. برای عفونت‌های چشم خیلی خوب و خیلی زود جواب میده بهتون. خیلی حرف هست، دارم همینطوری کمش میخونم چون زمانمون تموم شده. در مورد سینوزیت هم بذاری چند تا نکته بگم چون خیلی مهم هست. سینوزیت هم یکی همون بخور کاهجو و آبیشن و اینو بابونه که عرض کردم میتونه بسیار خوب باشه و اون خمیری که به سر بگذاریم هفته یکی دو بار، اونم خیلی میتونه کمکتون بکنه. جالبه که چشم ها رو سینوزیت اثر داره. دقت بکنید، ببین ما سینوس گونه ای داریم، دوتا دونه سینوس پشت ابرو داریم، وسط اینا چشم قرار گرفته. زمانی که شما عسل گون هفته یک بار یا دو بار میچکونید داخل چشمتون، سینوزیتتون رو دارید درمان میکنید. پس چکوندن عسل گون داخل چشم هفته یک بار یا دو بار، نمیخواد هر روز این کارو بکنین، برای سینوزیت خوبه. یکی از چیزهایی که خوبه، سیب عسل لیمو ترش اگه یادتون باشه عرض کرده بودم مصرف بکنید برای همه عفونت ها خوبه. برای سینوزیت اگر سیب عسل با کمی نمک دریایی، یعنی لیمو ترش نه، نمک دریایی کمی به این فالوده سیب عسل با کمی نمک دریایی روزی یک بار، روزی دو بار بخورین، خیلی زودتر سینوزیت رو تخلیه میکنه و خالی میشه و خوب میشین. این هم یادتون باشه. اون بخورم که بهتون گفتم خیلی خوبه. توجه داشته باشین که گفتم که یه قاشق مربا خوری هم روغن زیتون بودار توی بخورتون باشه. کامل که بخور دادین، بیایید بخوابید و شروع کنید صورتتون رو ماساژ بدید، ماساژ بدید، ماساژ بدید. اگه دستاتون رو با روغن چرب بکنید ماساژ بدین، خیلی بهتر اثر میکنه. اینم ماساژ. یه کار دیگه، اگه عطسه بکنین بعدش که دیگه خیلی خوبه، عطسه کنید خیلی خوبه. من خودم اینجوری هم که تا میرم تو آفتاب نگاه میکنم یه دونه یا دو تا دونه عطسه میکنم همیشه، احساس میکنم اصلا متولد شدم، انقدر که خوب میتونه باشه. اما برای سینوزیت زردچوبه رو همتون میشناسید، میدونیم، همه بلدیم. زردچوبه رو یه چوبه پودرش میکنن، چوب زردچوبه هست، میتونید چوبشو، یعنی نساییدهشو بخرید، ارزونم هستش. خب مثل زنجبیل که شما پودرشو میخرین ولی نساییدش هستش، چوب خشکه، اینم همینطور. زردچوبه رو لطفاً نساییدش به صورت چوب بگیرین، مثل عود. عود چجوری دود میکنین؟ عین اون، سرش رو روشن کنین، به دود کردن میفته. وقتی داره دود میکنه، دودش رو داخل بینی استنشاق کنین. دود زردچوبه داخل بینی برای سینوزیت خیلی خوبه. خوبه دیگه؟ برین انجام بدین، کلی سینوزیتاتون رو درمان کنین. خیلی براتون حرف نوشتم، ولی بذار ببینم دوستان عزیز سوالاتشون، ببینم آیا جواباشو گفتیم یا نه. در مورد مهار کردن بیماری های خود ایمنی بگین. در مورد عفونت ریه و آلرژی، عفونت ریه و آلرژی، اصلا کلن عفونت با آلرژی، ببینین مسئله فرق میکنه. توی کتاب درمان های ساده برای بیماری های سخت من تو آلرژی توضیح دادم، زمانی که بدن با چیزی روبرو میشه که داره نظم بدن رو به هم میزنه، شروع به واکنش میده. این واکنش طبیعی حقشه، پیام میده. خب به این واکنش ما میگیم آلرژی. تعریف عفونت چیز دیگه ای بود. خب درمان آلرژی اینه که اون مسائل رو بریم حل بکنیم. عفونت رو جدا گفتیم. فرمودن که شدیداً نیاز به ویزیت داریم توسط شما عزیزان. میدونین که من از اسفند 98 ویزیت قبول دیگه نکردم، مشاوره قبول نکردم. خیلی کار تحقیقاتیم زیاده، همه اینا درست، ولی همیشه با همه اون شرایط بازم مشاوره داشتیم. نمی کنم، دلیلش اینه. ببینید عزیزان، من نه خودم بیمارم نه انتقال بیماری میدم. خب اما ممکنه یه نفر بیاد بگه که ما چند روز پیش رفتیم پیش دکتر علیان ویزیت شدیم، الان اینطور شدیم و مریض شدیم، فلان شدیم، چرا رفتیم؟ ای کاش نرفته بودیم. ممکنه من مریض نباشم، ممکنه مریض قبلی یا بعدی مریض باشه. میدونی این مسائل، من نمیتونم حقی رو گردن بگیرم. به خاطر همین اتفاقا اینو بهانه کردم که بیایم رو سیستم ایمنیمون کار کنیم، رو آموزش‌های مجازیمون کار کنیم، بیایم روی افزایش سطح آگاهیمون وقت بگذاریم. اگر من بیام یه وقتی رو بذارم برای یک نفر، الان میبینید دیگه کلی انرژی باید بذاری، نمیتونی یک کلمه غلط و زیر رو بگی. بعد تازه ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، یعنی خدا میدونه در ایران زندگی کردن انسان رو مرد میکنه، زن رو مرد میکنه، نمیدونم مرد رو نمیدونم چی بگه، ابرمرد میکنه. مرد نه به معنای جنس مرد نره ها، در ادبیات مرد و مردانگی ربطی به زن و مرد جنسیتی نداره، یعنی قویت میکنه، نهایت قدرت رو بهت میده. چرا؟ برای اینکه تو ایران وقتی میخوای صحبت بکنی، اون دکتره بهش بر میخوره، اون پرستاره بهش بر میخوره، اون کارمنده بهش بر میخوره، تو سیاست بهشون بر میخوره، تو مذهب بهشون بر میخوره، هر کی میرسه بهش بر میخوره. یعنی شما اصلا نمیتونی حرف بزنی، یعنی یک واو زیر رو بگی چهار نفر بهشون بر میخوره. و به جای اینکه برن اون ناراستی ها رو درست بکنن، ما سیستممون اینه، بهتر یه نفر رو پیدا کنیم دیوار کوتاه‌تر، همه چی رو خراب کنیم رو سر اون، به جای اینکه تفکر بکنیم، به جای اینکه چیزو درست کنیم. اصلا نمیتونیم نقد و انتقاد تو جامعه ما اصلا تفکر مشکل داریم دیگه. حالا فکرشو بکنید، ببینید با چه سختی من باید حرف بزنم بعد برای یه نفر. خب میایم برای همه صحبت میکنیم، میایم فایل آموزش رو برای همه میذاریم. من که رایگان دارم براتون این کارو میکنم. عزیزان بنده خدا هزینه پرداخت میکنن اگر ویزیت و مشاوره از من بخوان، ولیکن من ترجیحم اینه که این کارو رایگان انجام بدم، برای عموم مردم انجام بدم. اینو گفتم که سوال خیلی از دوستان بود. آیا رژیم باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود؟ چه جور رژیمی؟ اگه منظورتون رژیم غذایی، نه دیگه، اصلا ما که گفتیم اگر برنامه غذایی یا رژیم غذایی مناسب داشته باشین، اتفاقا سیستم ایمنی رو قوی می کنید. پرسیدن که برای چروک دور چشم چیکار کنیم؟ واقعا نمیدونم دیگه، الان ما داریم میدویم که عفونت رو بگیم، الان چوری که دور چشم شما رو من چیکار کنم براتون سوال میکنی عزیزم؟ برنامه خاص خودش باید اینا رو بگیم. لطفا درمان هلیکوباکتر معده رو حتما بگین، اصلا نیازی نیست بگیم. هر چیزی که در مورد عفونت الان گفتیم همونه. کسایی که هلیکوباکتر دارن و خوب نمیشه، اینا معمولا آدمای ترسویی هستن، دائما احساس ترس و لرز میکنن. برید ببینین اینا، هنوز من ندیدم یه نفر مشکل هلیکوباکتر بالا داشته باشه و آدم مضطربی نباشه، استرسی نباشه. وقتی استرس بالا میره، میزان اسید افزایش پیدا میکنه. میزان اسید که در گوارش افزایش پیدا کرد، اینا بدتر میشن. پس چیکار کنید؟ بهترین کار اینه که شخصیت خودتون رو مدیریت بکنید. از نظر جسمی هم چیزایی مثل آویشن پونه‌ای که عرض کردم، مثل جویدن کندور. قدیما میگفتن، حتی من یه حدیثی دیدم که در جویدن کندور از هم سبقت بگیرین، یعنی مسابقه بدین، اصلا مسابقه جویدن کندور بذارید، یعنی اینقدر چیز خوبیه. کندور بجوید خیلی آسونه، همین چیزای ساده رعایت بکنی. آخه هلیکوباکتر زبون مسته زورش به ما نمیرسه، ما خودمون مشکل داریم که اونطور میشیم. سوالات دیگه، چه مسواکی خوبه؟ اینو مال دهان و دندانه. میگن همه اصفهانی هلیکوباکتر دارن. ببینید اصلا هلیکوباکتر نه اصفهانی ها داشته باشن، همه دارن. هلیکوباکتر میزانش از یه حدی وقتی بالاتر میره یعنی مشکل سازه. ولی خب به هر حال هر جای دنیا آدم ها تو شهرهای مختلف، همین الان دوستای ما هر کدومشون مال یه جای دنیا، نه یه ایران، هر جایی از دنیا ممکنه دارن گوش میکنن. هر جا که هستی هلیکوباکتر، هر جا که هستی انگل جیاردیا معمولا تو دستگاه گوارش که یک انگل میکروسکوپی هست ممکنه وجود داشته باشه. همون یه حب سیر خامی که گفتم، همون کندور جویدنی که گفتم، همون دم کرده آویشن پونه‌ای که عرض کردم، همون سیب عسل لیمو ترش، همین که یبوست نگیریم، ببین همه اینا دست به دست هم میده، شما مشکلتون برطرف میشه. فرمودن ویژگی های یک مسواک خوب، دوباره رفته تو چیز. در مورد ریفلاکس نوزادی که بیقراری میکنه، ما داریم در مورد عفونت. عزیزان برنامه عفونته. برای گوشی که دچار پارگی هست، همیشه عسل و آب و پیاز و فلان چکون؟ بله میشه. ببینید یک قطره عرض کردم، یک قطره اصلا جای نگرانی نداره. همونطوری که اگه گوش پاره هستش، پرده گوش پاره هستش، شما میری حمام باهاش داری زندگی میکنی، حالا یه قطره پیاز، آب پیاز رو هم یا یک قطره عسل گون رو هم میتونی پذیرا باشی. که ما قبلا برای این افراد گفته بودیم که بهتره گوشتون رو چرب بکنین برین حمام که آب تو گوشتون دیگه نره. گوشم 3 سال صدا میده، این بحث الان نیست. صدا دادن گوش یه بخشش مال مهره گردنه، یه بخشش هم مال غلظت خونه، یه بخشش هم معمولا اینه که گوششون صدا میده همسرانی دارن که خیلی قرقروان، حالا یا زنشون یا شوهرشون، هی قر میزنن، آروم آروم گوششون به نویز میفته. این یه بخش روانی داره، بسیار چیز جالبیه، الان وقتش نیست. یا کلا زیاد اخبار گوش میدن، توجه داشته باشین، آروم آروم گوش نویز میده، صدا میده و غیره. فرمودن تشکرها، خدا سلامتی به جسمتون و شادی به روانتون بده. ممنونم، زنده باشید آقای دکتر، بسیار تاثیرگذار گفتین، بازم از شما ممنونم، لطف دارین. فرمودن 24 ساعت که آبریزش دارم و قطع نمیشه، مجبور شدم قرص بخورم ولی آلرژیه. خب چرا قرص میخوری؟ علت آبریزشتو باید درست بکنی. یادمون باشه، باز تکرار میکنم در مورد عفونت ها، چک و عفونت باید سر باز کنن بیان بیرون. وقتی شما اسهال میشی یعنی باید دل رو در تخلیه بشه، چرا جلوشو میگیری؟ وقتی که شما عفونت داری در عفونت خون یا رحمت، باید با دفع ازی قاعدگیت بند نمیاد، روزاش بیشتر طول میکشه، لکه بینی داری، نمیتونی و نباید جلوی اون رو بگیری، باید علت رو درمان کنی در خودت. خانوم اگر آبریزش داری، اگر خلط و چرک میاد از گلود، اگر چشمت قی میاد، اگر از گوشت عفونت میاد، اگر سر پستان تراوش میده، از داخل باید ببینیم علت ها چیست، اونها رو باید درست بکنی، نه اینکه بذاری قطعشون بکنی. بدن داره از روند پختن اخلاط و دفع کمک میگیره برای اینکه داخل رو سالم نگه داره. پس علت رو درست بکنید. برای بیماری کرونا فلان اصلا نمیتونم، دارو بخورید، داروهاتون رو دیگه من اسمم اینجا نمیخونم حالا که چه داروهایی رو فرمودن، من حرفامو زدم دیگه. ماساژ با چه روغنی خوبه؟ ماساژی که برای سر و صورت و اینو گفتیم، همون روغن زیتون خوبه، کافیه. برای اسپاسم‌های عضلانی وقتی ما ماساژ می‌خوایم بدیم، روغن هرچی تیزتر قوی‌تر، مثل روغن سیاهدان روغنه، بادام تلخ یا اون روغنهای ترکیبی قوی که خودمون تولید میکنیم، دوستای عزیز نزدیک ما میدونن بسیار موثرن. ولی وقتی داریم در مورد ماساژ های ملایم و سطحی صحبت میکنیم، همون زیتون کفایت میکنن. در رابطه با اکسیر طلایی هم که خیلی از عزیزان اونو میدونن، میشناسن و مصرف میکنن، بله بسیار بسیار عالیه برای پیشگیری و درمان انواع عفونت ها، چون اصلا این گیاهانی که تو این هست روح طبیعته، روح زندگیه، انقدر عطر و بو داره، انقدر مواد داره که ما مجبوریم اونها رو 1:100 با آب رقیق کنیم، اینقدر که اینا غلیظ و سنگینن و بعد اون آبمون حاوی اون روح حیاتیه و میخوریم که فوق العاده است اکسیر طلایی. بله فرمودن که برای عفونت ریه، برای عفونت ریه خب حالا بعد چیزش میکنم سوالش یه بار دیگه ببینم چی گفتن چی خوبه. به هر حال عفونت ریه همونی که عرض کردم کافیه، اون بخور، اون ماساژ، چیزایی که عرض کردم خدمتتون و دم کرده ها، به خصوص دم کرده که گفتم ختمی و گل پنیرک و ناخونک و عناب و پرهولو و این چیزا فوق العاده عالین و اینا پخته میشن میان بیرون. پرسیدن که من از خواب که بیدار میشم تپش قلب دارم، مخصوصا پاییز و زمستون. خب این میخواستم جوابشو ندم، اما چون یه نکته در مورد تپش قلب میخوام بهتون بگم، چون رفت در مورد عفونت داریم صحبت میکنیم، بعضی وقتا عفونت تپش قلب ایجاد میکنه، خستگی ایجاد میکنه، ولی به طور کلی وقتی بلند میشین میبینین که شما یعنی کلن میخواین حرکتی کار روزمره انجام بدین، احساس میکنین که تپش قلب پیدا میکنین، دلیلش چیه؟ کمبود اکسیژن. هر وقت اکسیژن پایین میاد مشکل پیدا میکنین، متوجه شدین؟ مجبور تپش قلب بره بالا، برسونه به بدن، سیستم ایمنی درگیر باشه، تپش میره بالا، دمای بدن میره بالا، حالت تهوع، حالت دلاشوبی پیدا میکنی. پس بیاین حتما این بحث عفونت رو پیگیری بکنید. و یه چیز مهم بهتون بگم، کبد، چون گوارشو گفتم مهمه، کبد، خواهش میکنم فایل کبد رو دوباره گوش کنید. من به بعضی از دوستان میگم عزیزان، خیلی روزه نمیگیرن، خب اصلا روزه بحث اعتقادیشو ولش کن، بحث مذهبیتو ول کن، اصلا کاری ندارم به اون چیزات، هر کسی خودش تصمیم گیرنده است. از من به عنوان کسی که تو حوزه سلامتی میخواد به راهنمایی بکنه، واقعا روزه بگیرید، 20 روز پشت سر هم روزه بگیرید، ترجیحاً پشت سر هم روزه بگیرید، روزه هاتون هی یه خط در میونش نکنی که کاملا کبد شما ریفرش بشه، تازه بشه. اگر کبد رو درستش کردین، گوارشتون خوب باشه، اصلا این صحبت ها پیش نمیاد، 80-90% بیماری ها خودشون خوب میشن. فرمودن یه دنیا ممنونم از شما و غیره. منم از شما ممنونم، بارها گفتم نه تنها من منتی به سرتون ندارم، بلکه خدا شاهد منت شما به سر منه که حرف گوش میکنید، منت شما بر سر منه که بنده رو قابل میدونید. من یه معلم سبک زندگی و خود مراقبتی هستم، اون وقت شما میشین حرفای منو گوش میکنید، خیلیاتون اجرا میکنید، وقت میگذارید، واقعا من از شما سپاسگزارم. خدا میدونه بدون تعارف میگم، خدا میدونه دورادور دست همتون رو میبوسم، برای که دنیا نیازمند آدمایی مثل شماست، وگرنه حرف که همه مثل من میزنن، اینقدر کتاب و اینقدر آدم حراف هست، اینقدر آدمهایی که تریبون به دست دارن و حرف میزنن زیاده. حرف گوش کن نداریم، اجرا کن نداریم، آدمهایی که حوصله بکنن یاد بگیرن و بعد به دیگران یاد بدن ما نداریم. پس منت شما به سر منه، من واقعا از شما ممنونم. فرمودن درباره جایگزینی شامپوهای شیمیایی، چشم یه روزی باشه، الان فرصت رو. هلیکوباکتر را بیشتر بشکافید، منشأ پیدایشش چیه، از کجا میاد، چه نکاتی و فلان، برید اینترنت سرچ بکنید. حالا هر کدومتون که گیر دادید به هلیکوباکتر، الان ما بحثمون تو این فرصت ده ها مورد دیگه بود، من اصلا نگفتم اونقدر نکته های عفونی و چرک و سوختگی های درجه 1-2-3 رو میخواستم بگم، چون اینا به شدت در معرض عفونت قرار میگیرن. برید دوست عزیزم، هر کی که هستین برید در موردش فکر بکنید، گوش بکنید. نمیدونم، من اونچه که فعلا تو این فرصت بود براتون عرض کردم، خلط پشت حلق که چسبیده رو بگین، خلط پشت حلق رو هم ببینید، کلن خلط به معنای اینه که چرک، یعنی سلول های مرده، میکروب های مرده، اینا جمع شدن بدن اونها رو لزج و روان میکنه، ولی توده‌ای و کپسول شده میخواد اونها رو دفع بکنه. اگر همیشگیه یعنی همیشه شما این مشکل رو دارید، پس یک بار برای همیشه بهش توجه بکنید. برنامه غذاییتون رو، افرادی که خلطشون خوب نمیشه، تکرار میکنم، تا میتونین یه مدتی لبنیات لااقل، حالا اگه فرآورده حیوانی میخورین لبنیات رو نخورید، مگر اینکه کشک مصرف کنید با گردو و کله جوش و بادمجون، مثلا به شکل حلیم بادمجون یا غیر. اما مطلقا کسایی که خلطشون زیاده، آبریزش دائم دارن و خلط زیاد دارن، تا مدتی ماست و دوغ و شیر اصلا لطفا نخورن. این کلیده ها، این نکته بسیار مهمیه که عرض کردم. و دائما اون دم کرده آبیشن پونه رو با نبات بخورن. در مورد عفونت خون پرسیدن، هم در مورد سرطان های غیره و غیره و خونریزی توضیحات داده بودیم. عفونت خون مثل بقیه عفونت هاست. اگر میخواین عفونت خون رو درمان بکنید، همون چیزایی که گفتم به طور اساسی بهش نگاه بکنید. به طور اساسی بهش نگاه بکنید. عفونت خون خیلی وقت اصلا تشخیص داده نیست. بسیاری از عفونت ها و یا اثرات میکروارگانیسم ها بر بدن هنوز اصلا شناخته شده حتی نیست با همه پیشرفت های علمی. خب پس به جای اینکه تمرکز کنیم که چه ویروسی بود، چه قارچی بود، چه میکروبی بود، چه فلان بود، بگین آقا بگین که عفونت دارم. خب کجاست؟ نمیتونم پیداش بکنم. از چه گروهیه؟ نمیدونم. خب پس بیا چیکار کن؟ بیا که نگاه جامع و کاملی به عفونت داشته باش. روح و روانت رو از نظر اون نکاتی که گفتم درست کن و از نظر غذایی هم یه مدتی برنامه غذایی و پاکسازی ها رو انجام بده. به اضافه اینکه همین دو سه تا چیز ساده، یه کندر جویدن ساده، یه دود دادن اسفند با کندر، یه دود دادن عنبرنصارا، یه دونه دم کرده آبیشن پونه، یه بخور کاهجو با آبیشن و بابونه، خب یه همچین چیزایی به همین سادگی، اینا رو لطفا بیار تو برنامه هات. سیب عسل لیمو ترش تو حتما هر روز بخور. بازم میگم اصلا چیز عجیب و سختی نیست. یعنی فکر نکن بگو که این 4 تا دونه کلمه بیشتر نگفت، آخه این که نسخه نداد، همون 4 تا. آخه چی میخوایم دیگه؟ خب توجه به اینا داشته باشیم. خواهشن مهار کردن بشه با دارین اینا یه روز بتونم چشم میگم. فیبروم، عفونت فیبروم که خب داستانش تو مسائل زنان، ما قبلا مسائل زنان رو تا حدی که فرصت بود اون روز گفتیم. خیلی خوب، حالا این یه چیزی در مورد یکی از محصولات منه، نمیگم چون نمیخوام بحث تبلیغاتیش. فرمودن که خیلی خیلی خوب شدم، عفونت زنان و ورم و غدد لنفاوی همه درمان شده، خدا رو هزار بار شکر.
سایت siamakalyan.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalyan، کانال تلگرام drsiamakalyan، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.